بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الأجزاء المتعلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا مشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثي كبود تعرض به مثل اجمالی در نتیجه جمع‌بندی برای یه ادله احتیاط و ادله قرائت. عرض کردم که در کتب متأخر اصولی ما مثل همین تعرض مرحوم استاد نعمی جزء ادله احتیاط تمثل کردن به اساس الحذر که ادله قرائت و جواب ها رو خوندیم، توضیحاتش دادیم، بنا شد که یک جمع‌بندی نهایی راجع به این قصه بشه. فرض کنیم که در وقتی که ما اساطر الحذر رو در کتاب مرحوم استاد متعرض شدیم، اساطر الحذر رو به یک نحو خاصی اونجا معنا کردیم. به این مناسبت مجبور شدیم به کلمات علما که این مسئله رو اساطر الحذر با های اوتی و واق توتال اساطر معنا بزنیم چون حذر رو بزنیم. متعرض این مسئله در کلمات علما شدیم، قدمای اصولی، و معلوم شد که طرح اصلی مسئله در کلمات اصولی بیشتر از زاویه کلامی بوده و از ناحیه مسئله حسن و عقلی، و طرح واقعی مسئله اصلی هم معتزله بوده که عقلگران به اصطلاح در دنیا رسیدن. و حاصل اون طرح این بود که عقل جهات حسن و خوب اشیاء رو درک میکنه و طبق این جهات حسن و خوب احکام خمسه رو بیان میکنه، مثلا که کجا باید واجب باشه، مسئله ملزمه کجا استحقاق. وقتی این بحث رو اینجوری مطرح کردن که اگر جایی ما جهات محسنه و مقبحه رو درک نکردیم، آیا در اینجور جهات مقتضای قاعده نه به عنوان خاص عنوان هم اباحت یا منه یا توقف؟ از قیل مجموعه از سر اگه مطرح شده، من رو به عده از علمای شیعه نسبت دادن که از اولی من، لیکن اباحه رو به علمای دیگر، مثلا علمای بغدادی ها و از علمای شیعه هم به مرحوم سید مرتضی، این نسبت نیست در کتاب ظریف تصمیم. و توقف رو هم شیخ طوسی قبول میکنه و باز به عده‌ای از علما نسبت میده ایشون و میگه ظاهرا مرحوم شیخ مفید هم تأیید این قول میکرد، قول به بعد اینا رو متعرض شد. اون پس معلوم شد که مسئله اصالت و اباحه‌ای که در کلمات علما مطرح شده این ناظر بوده به مسئله حکم اشیاء قبل ورود شرع. شما یه اساطر اباحه رو صاحب من در شرح کلام توسطات جور دیگه معنا کردیم، این معنی چیه اساطر اباحه دیگه؟ و اون که اشیاء قبل از اینکه شارع حکم بکنه و عقل نتواند جهات محسنه و مقبحه اون رو درک بکنه، آیا اصل اولی اباحه است یا منعه یا توقف بکنه؟ بگیم چون حکم بکنه، بگیم ممکن است اباحه باشه، ممکن است منع باشه، چیزی الان نمیتونه حکم. پس این معنای اول، حالا چون نفهم جمع شروع بکنیم مطالب رو، این معنای اول اصالت و اباحه، معنای اول. پس این شد که حکم اشیاء رو قبل از ورود شرع حساب و عرض کردیم این مسئله بین اصولی مطرح شد. پس قرن دهم مرحوم استرابادی راهی رو برای حل مسئله داد و خود حاصل شدیم که ما با مراجعه به روایات تحلیلی این مسئله را حل میکنیم و خلاصه چیمی که قبل از ورود شرع اباحه است، بعد از ورود شرع هم احتیاط. این خلاصه نظریشون در توادر مدنیه بود که دیروز خوندیم و در هر دو شرط مسئله هم رجوع به روایات که روایات حل میکنه مشکل رو، احتیاج به این بحث نداریم، بحث قابل حل خوندیم دیروز توضیحاتش دادیم. خب این یک معنی است. مناقشه در این بحث الان در کتب اصول ما دیگه اصلا کلن نیست، یعنی کلن این اساطر اباحه و اساطر الحذر، و انصاف قصه هم شاید همین باشه. اولا اینکه ما ملاکات رو بر فرض هم بتونیم نفت بکنیم و طبق ملاکات جلب بگیم حکم شده وجوب استحبابی، این خودش این مبنا کلن درست نیست. که حالا برسیم به جایی که جهت محسن رو نمیفهمیم، در اون جایی که جهت محسن میفهمیم درست نیست، چی برسه به اون جایی که جهت محسن رو روشن نیست. مضافاً خب این مناقشه دارم درش هست، کاره هم هست کردم، وقتی صحبت اون ملاکات بده از جنبه قانونی خارج میشه، بیشتر جنبه شخصی میشه. پس که مثال زن مثل راه رفتن در صحرا، حالا ممکنه کسی مریض باشه راه رفتن در صحرا خیلی هم براش خوب باشه، همین مثالی که اینها زدن برای اینکه لیس فی جهت محسن و قبله، خب این ممکنه برای افرادی کاملا خوب باشه، برای افرادی هم بد باشه، ضابطه ای نداره، چیز قاعده ای نیست. حالا شده نمیتونم مثالی بزنن که اصلا اینطوری باشه. مضافن که ما که عرض کردیم اون جهات که در شریعت مقدسه هست اوسه هست از جهات دنیوی و برزخی و اخروی، که جهات برزخی و اخروی رو عادتا عقل درک نمی کنه. مضافن به همون اشکال کلی دیگر ما که اصولا در نظم قانونی بیان ملاکات درست نیست، باید عنوان ماده قانونی به خودش بگیره. و اگر بنابراین ما با بیان ملاکات انجام بودیم، مثلا شریعت به هم میخوره، هر کسی برای خودش ملاکی تصور میکنه و راهی برای یافتن این راه درست و قانونی نمیشه از این راه قرار بود. ولی این بحث اصلا بعدش هم اصلا حالا شما فرضتون اینه که عقل درک نکرده و قبل از ورود شرع اباحه، یعنی چه اباحه؟ قانونه. قبل از قانون سوال از اباحه و منع کردن یعنی چه؟ بلیزر رو بوده که این بحث خیلی بحث غیر واضحی باشه، روی جهات مختلفش بحث روشنی نباشه، بیشتر فکر میکنیم اطلاف وقت باشه در این سنت. وقتی مفروض این که قبل ورود شرعه چه ارزشی داره؟ بله، اگر مرادشون قبل از ورود شرع یعنی نظام قانونی پیش بشه، مثلا نظام قانونی چه اختزام میکنه؟ این همه معقولیه، این تا حدی مثلا قبل از شریعت مقدسه یک نظام قانون میشه و غلاس اون چی اختزام این میشه سروز، اما این که عقل انداختنش به ادراک عقل این مشکله، اینا روی قانونی نرفته، انداخته به ادراکات عقل، عقل جهت محسره رو مطبعهش رو ادراک نکنه، واقعا به جای درست درمون این من نیست. خب به هر حال یک معنای اساس الاباحه، البته ما این رو در شرح عبارت مرحوم استاد نایی نگفتیم، جور دیگه معنا کردیم، حالا برای هم یک معنا، فعلا این اصالت الاباحه در بحث و اصولی ما کلا مطرح نیست، به این معنا اصلا مطرح نیست که حالا بخواییم بکشیمش به بحث احتیاط یا مراعات درمانه. معنای دوم اصالت الاباحه که ما تو بحث آرکویی مطرح کردیم و من هم اشتباه میتونم شیخ قاره به توقفه، شیخ در اینجا قاره به توقفه در حال تصیح بشه، شیخ در این دوم معنی از قاره به توقفه، اون یک بحث فقهی بود و این بود که بگیم از مجموعه آیات و روایات چنین میفهمیم که شارع مقدس در دین نه در حکم عقل هر چیزی رو اساساً حلال قرار داده الا ما نص علی تحریمه، واقع همینطوره و هر چیزی هم به عنوان همونطور که تعبیر کردیم ذاتی خاص خودش، مثلا سیگار کشیدن به عنوان خود سیگار کشیدن حلاله، چون عرض کردیم از نظر قانونی هر عنوانی سه تا عنوان درش تصویر میشه، یکی عنوان ذاتی خاص مثلا سیگار کشیدن به عنوان سیگار، یکی به عنوان ذاتی عام مثلا سیگار کشیدن به عنوان اینکه 60% ضرر داره، شاره بگه هر چیزی که 60% ضرر داره این حرامه، فرض کنیم بحث فرضی سیگار هم 60% ضرر داره، این هم قابل جلده، این هم اشکال نداره، میشه بگه سیگار کشیدن به عنوان حرامه، سیگار کشیدن به عنوان که این مقدار ضرر داره حرامه، این میشه بگه راه سوم به عنوان انتظاری عام، از ذاتی خاص مثل سیگار کشیدن، ذاتی عام مثل ذاتی یعنی این ضرر توش هست، انتظاری نیست، واقعی ذاتی در جهی نه اون ذاتی مصدر، و عنوان انتظاری، انتظاری آم مثل عنوان مجهول، این عنوان انتظاری مجهول، عنوان انتظاری خب یه دفعه برای کسی مجهول برای کسی مجهول نیست، این یک عنوان واقعی یا به اصطلاح ما تعبیر ما ذاتی نیست. پس برای هر چیزی که شما تصور بکنید ممکن است در قانون، این بحث قانون نیست و اختصاص به شریعت هم نداره، شما در همه قوانین هم مجلس پارلمان هم باشه همین کار میکنیم، یا به عنوان ذاتی خاص جعل حکم میکنیم، یا به عنوان ذاتی عام جعل حکم میکنیم، یا به عنوان انتزاعی عام میگید هر چیزی که مشکوک باشه حلاله. این راه کنیم. پس اساط الالهه چی میخواد بگه؟ اساط الالهه میگه سیگار کشیدن به عنوان ذاتی خاص حلاله. این معنی اساط الالهه که عرض کردیم اگر از این تعبیر به قاعده بکنیم بهتره، قاعده عبارت که ما در شرح عبارت استاد نهی خیال میکنیم مارش از اساط الالهه و حضر اینه، نه این غیر از این معنی زیر در کلمات قدمون، کلمات قدمون پس یک اساط الالهه هم به این معنی است که اگر قاعده عبارت بگیم بهتر از این است که از تعبیر به قاعده عبارت بگیم. و اون که بیاییم بگیم شارع مقدس هر چیزی رو به عنوان خودش و به عنوان خاص ذاتی خودش حلال قرار داده، واقعا هم حلال قرار داده، این قاعده که عرض کردیم مثلا از عده از آیات استفاده شده، خلق لکم ما فی الارض جمیعا که در واقع حلاله، این هم یک اساط الالهه به این معنا. وقت اگر این باشه، این یک قاعده به اصطلاح کلیست که از مجموعه آیات و روایات استنتاج میشه. قاعدتا اینجور، حالا قاعدش عرض میکنم، اینجور قواعدی رو نه مسئله اصولی حساب میکنن نه مسئله فقهی. این آره اسمش گذاشتن قاعده فقهیه اصطلاح یعنی اگر ما این قاعده اباحه رو قبول بکنیم، هر چیزی که در حرمت شک کنیم قاعده اباحه جد میشه. در تقسیم بندی علم این رو نه تو اصول آوردن و نه تو فقه، چون تو اصول باید اگر عناوین عام باشه که به اصطلاح کبرای قیاس استنتاج میشه، حالا و حکمی هم که ازش استنتاج میشه حکم کلی باشه. اگر قیاس واقع بشه، کورا واقع بشه در قیاس استنتاج حکم شرعی و حکم شرعی جزئی ازش استفاده میشه، قاعده فقهیه میگه تعبیر معمول نه، حرف بدی نیست. یعنی اگر ما گفتیم شک میکنیم سیگار کشیدن حلال یا حرام و قاعده هل رو قبول کردیم، طبق قاعده هل سیگار کشیدن حلاله، اینو عنوان میده، پس این میشه قاعده. اما چرا مسئله اصولی فقهی نیست؟ چون بنام شده اینه که در مسئله فقهی رو عنوان بده، مثلا خمر حرام، آب حلال، این خوشن شد. پس یک مسئله فقهی داریم اونجایی که حکم رو عنوان بده، این اصطلاح میاد بدن نیست اجمالا. این تقسیم بندی مسائل رو در ذهن مبارکتون باشه، کارگشاست در خیلی جا. پس اگر گفتیم آب حلاله، گفتیم خمر حرامه، این مسئله تون فقهی. اگر گفتیم مقدمه واجبه، مسئلتون اصولیه. اگر گفتیم هر چیزی در واقع حلالش قرار داده، این میشه قاعدتون فقهیه، این چیز مابینه. البته این هم باید استنتاج بکنه، از باید استنتاج بکنه، البته این یه چیز مابینه و فارقش رو همینطور تو ارز کردم اهل سنت غالبا بین اسم روشن اهل اشواق و نظائر. ما ها از چون مثلا از قرنه مثلا نهم هشتم نهم اسمش رو قواعد فقهیه، فاصله مقداری من دارم قواعد فقهیه زمان ما نیست دیگه. بعدها مرحوم آینایی یک ضابطه خوبی قرار داده، این ضابطه بد نیست، هر مطلبی که کبرا واقع بشه خوب دقت کنه. چون در کلمات مرحوم استاد هم آمده در اول اصول خوندیم، گفتیم خیلی عبارت ایشون واضح نیست، اون عبارت واضح هم نیست که من خدمتتون هست. این در هم در کلمات دیگه این آنی آنده هم مرموم استاد ما گوهانی هم که ایشان خودشون قبول کرده بودن در عوض فکری و از مرموم نانی هم که خوبیه زیبایی. هر مطلبی که کبرا واقع بشه در یک قیاسی که از استنتاج حکم شرعی بشه، اگر اون حکم شرعی کلی باشه اسمش مسئله اصولی است، اگر اون حکم شرعی جزئی باشه اسمش قاعده فکری. مثلا اساط الطهاره، اساط الطهاره مثلا میگیم این عوا مشکوکه، هر چیزی که مشکوکه طاهره، پس این طاهره خود بقید. این یک حکم شرعی فرعی نه اصولی، فرعی در مقابل عقاید و اینها اصولی، یک حکم شرعی فرعی جزئی نتیجه‌ای که ازش بگیرید، مثلا این عبا طاهره، این عبا طاهره، دقت کنید. اما اگه شما بگید مقدمه واجب، واجبه، مثلا بگید مقدمات نماز، اسم عنوان نداره، مقدمه واجبه، مقدمه به اصلا عنوان فعل معینی نیست. اگر ولذا عرض کردیم مثلا اگر شما کار رو انجام بدین که بخواد حرام رو انجام بدین، اسمش هم مقدمه حرام، این رو مسئله اصولی قرار داده. اما اگر شما انگور رو فروختید به کارخانه شراب فروشی، این اسمش اعانه بر اسم، اعانه بر اسم قاعده فعلی هم. اگر به شما گفتن چرا چون میگید اعانه بر اسم حرامه، خوب دقت کنید، فروش انگور به کارخانه شراب فروشی اعانه بر اسم، پس این فروش انگور هم، خوب دقت کنید. اما در مقدمه حرام شما عنوان نمیدید، ولذا عرض کردید اگر گفتیم خمر خرید و فروشش حرام، این مسئله فقهی است. اگر گفتیم مقدمه حرام حرام، این مسئله اصولی است. اگر گفتیم اعانه بر اسم حرام، فروش انگور به کارخانه، این اعانه بر اسم و حرام، این قاعده فقهی است. یه تقسیم بندی در علوم شده در این اصطلاحات، حرف خوبی هم هست انصافا. این دقت نظر این علما رو در طول تاریخ که اینا رو از یکی یکی جدا کردن، چون مناشئش و دلیلش هم فرق میکنه. مثلا ما خوندیم که مثل مرحوم صاحب جواهر از علمای شیعه، عرض کردم از علمای شیعه، مناقشات از قرن دهم شروع شد تو مسئله فروش انگور، فرضون به کارخانه شراب فروشی، از قرن دوم حتی قرن اول علمای اهل سنت از باب اعانه بر اسم گفتن حرام. یه فقه ما مطرح نشد، یواش ها شد که مطرح شد، همین آمد، آمد که آنه بر اسم تا قرن ده هم. در قرن ده هم شروع شد مناقشه، که من جلو مرحوم محقق عرضی بودی مناقشه ها شروع، غیر از ایشان هم داریم یکی دو قرن سرصدا و مناقشه، بعد صاحب جواهر، بعدش هم تا زمان ما مثل من مواقعی برنامه شون بینید شد که آنه بر اسم حرام نیست. خب این فرقی قصه داریم،
ضابط جزئی
هم ممکنه مسائل متعدد. نه ببینید، نمیگه هر کاری، میگه فروش انگور به کارخانه، تا به فروش انگور میشه جزئی. اما مقدمه حرام نمیگه که من مثلا شما سوار ماشین میشین میخواد برید اینجا برای فساد. خب این البته مقدمه حرام غیر از اون جهتش، مقدمه حرام در فعل خود انسان، اعانه بر اسم در فعل دیگری، این تو با هم دیگه فرق موضوعی هم داره. هر وقت شما عملی رو انجام دادید که در سلسله طولی ارتکاب حرام قرار گرفت، اسمش مقدمه حرام. هر وقت عملی رو انجام دادی که در سلسله طولی ارتکاب حرام از دیگری انجام گرفت، اسمش اعانه بر اسم. یعنی هر وقت شما یک عملی رو عنوان عمل نگاه بکنید، من عرض کردم اینا خیلی کارهای دقیقی است که فقها و علما در طول تاریخ انجام دادن و واقعا هدفشون این بود که بتونه فقه پاسخگو باشه برای خیلی مسائل جدید، آفاق جدید رو باز بکنه. و انصافا و این رو ما معتقدیم از برکات خود همون ولایت و وصایت و قدیر و کنه چند روزی هم عیده قدیر و انشاءالله. لیکن اهل سنت ارجاعش دارن به فقها، مستشهدین هم اصرار خیلی زیاد دارن که اینا در اصل اسلام نبوده، این تفریعات این در حقیقت فقهای اسلام درست کردن، نه اینکه خود اسلام، که اینی که از مباحث اساسی است. ما توضیحات فکران عرض کردیم که خیر، این تفریعات از متن اسلام بوده و دیگه جای تکرارش نیست. این راه ها برای همین بوده، مثلا گفتن شما یه فعل دارین، یه قوم دارین، قوم اعانه، قوم درست اون یه کسی داره دیوار میسازه، این خود فعله، اما شما بو آجر میدین، این اعانه برمید، یه کسی داره پس کنید انگور رو تبدیل به شراب میکنه، این خود فعله هست، شما بو انگور میدین، این اعانه هست، اعانه هست کلمه اون، این آمدن بین این دوتا فعل فرق گذاشتن. فعل یک نفر مثلا انگور رو تبدیل میکنه، ازش تبدیل به فعل میکنه، شما بو انگور میدین، از او تبدیل به اون میکنه. اون در اینجا اینه، ماده از اعانه این است که شما فعلی رو انجام بدین که این فعل در سلسله طولی جزء مقدمات اتیان حرام از غیر باشه. خیلی این تعریف ها رو دقت کنید، خیلی اثر دارن، مثلا الان که این دنیای امروز همه رو تبدیل به مواد قانونی کرده، اون اصطلاحات فقهی رو هم تبدیل به مواد قانونی بکنیم خیلی ظرافت میخواد، این تعبیر قانونی درست کرده ظرافت خاص خودشه. به هر حال از این بحث خارج نشیم، پس ما یک اصالت الحل یا اساس الاباحه غیر از معنی اول داریم که عرض کردیم بهتر اسمش قاعده اباحه باشه، قاعده حل باشه. حاصل این قاعده اینه که از مجموعه آیات و روایات ما چنین به دست میاریم که به استثنای مواردی که شارع حرام کرده، هر چیز رو شارع حلال کرده. خوب دقت بکنید، هر چیزی رو به عنوان ذاتی خاصش حلال کرده. یعنی سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلال. همینی که ما دلیلی بر حرمت روشن شد، چون دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، هر عملی که دلیلی بر حرمتش نبود واقعا خود شارع بود، خود شارع جعله رو حلال کرد. از این خلق لکم ماخل عرض جمعی هم از کلمه لکم در میاد که شما حق ارتفاع دادیم و واقعا هم حلاله، نه ظاهره و به عنوانه. این هم یه اساس الحل. البته این که اصول عادتا بحث نمیشه. چرا؟ چون این باید از روایات استفاده کنیم، قاعدتا بحث اصولی نیست، قاعدتا طبیعت. این میخوره به قاعده فقهیه. مثلا بگیم فلان چیز رو ما دلیل بر حرمت سیگار کشیدن پیدا نکنیم، پس سیگار کشیدن به عنوان حلاله به خاطر قاعده. این ما دلیل لفظی روشن نداریم. عرض کردن حالا در اینجا معلوم در کتاب فوائد در همین بحثی کلام داریم، قرائت خلق لکم دارم تو جلد اول بنظرم فوائد اهل لکم ما فی الارض جمیعا سوال هست که تو زیجش اهل داره. ما آیه در قرآن به اسم اهل لکم ما فی الارض نداریم، به اشتباه چاپ شد. اگر داشتیم خوب بود. خلق لکم ما فی الارض، از این لکم در آوردن که واقعا حلاله، لذا این باید اثبات بشه. دقت کردید؟ اصلا فرض کنید که آیا خم نجس هست یا نه، شما چطور رو باید نگاه میکنید اثبات میکنید؟ این هم باید اثبات بشه. پس یک اساس الحل هم انشاءالله روشن شده فکر میکنم به این معنا که هر چیزی به معنای واقعی خود شارع جعله و حلال هم. این غیر از اساس الحل دوباره اول. این تا اینجا دو تا شد. سه، یک، البته این تقریبا شبیه بحث فقهیه، چون باید از روایت در بیاریم. اون اولی بحث آن معتزله باران عقلی مطرح کرده، این دومی شبیه بحث فقهی. چرا میگم فقهی؟ این رو از عدل استنتاج بکنیم. شما ممکنه بگید نه ما این از عدل استنتاج نمی‌کنیم، این چیزی رو از عدل نمی‌تونیم استنتاج کنیم که هر چیزی که دقیق نداشتیم واقعا شارع به عنوان حلال قرار داده. این بحث دوم. بحث سوم در اساس الاباحه، یعنی بحث قانونی مطرح، نه بحث فقهی و نه اون بحثی که معتزله قبلا مطرح کردن. یه اصل عقلایی است، اصلا این اختصاص به شریعت هم نداره. یک برنامه عقلایی است که در قوانین الزامیات رو بیان میکنن. این اصلا نذاریم نه به عقلی بزنیم نه به فقهی بزنیم، این رو به عنوان یک اصل کلی عقلایی قبول بکنیم. بگیم مثلا در قوانین بشر نگاه بکنیم، قوانین بشر موارد الزام رو بیان میکنه، یا الزام این ور یا الزام اون. مثلا شما با پس این شرکت های آمریکایی معامله نکنید، بقیه شرکت ها را اگر نگفت اینه حلاله، بقیه کشور ها را اگر نگفت دقت میکنید. این اگر شد اساس الاباحه میشه یک اصل عقلایی، نه عقلی که بود معنی که اولی میگفت، این بحث قانونی میشه. مثلا بگیم در قانون بنای قانون در این دقت فهمید، این میشه غیر از اون بحث اولی که عقل و جهات و محسنه و مقبه و اونا کار نداره، به جهات محسنه و مقبه کار، بحث قانونی است. قبولی بگیم اصولا بشر همین الانش هم در کل کره زمین شرق غرب شمال جنوب برنامه‌شون به اینه که الزامیات یا وجودی یا عدمی این رو بیان می‌کنه، غیر الزامیات رو بیان نمی‌کنه. مثلا با فلان کشور معامله نکنید دیگه، نمیاد مثلا 200 تا کشور دیگه میگه با این یکی بکنیم دیگه، این کار نمی‌کنه. اونی که نکنی رو بیان میکنه، بقیه شرمش یعنی انجام بدیم، بگیم یه اصل قانونی باشه. و انصافا هم این اصل قابل قبوله. ادعی هم از علمای اسلام این اصل رو در اساس و عبادی گرفتن، یعنی همون قانونی کلیش. البته تاییدش شدن با آیات و روایات ریزن. مثلا ابن حزم میگه چون در قرآن آمده ما فرق نافر کتاب میشه، هرچی در کتاب سنت نبود یه حلاله. این باید تو سنت. این اصل قانونی است.
نه اون اصل معتزله است، نه اون اصل تعبدی لغت دوم. این بگید قانون عقلی است، یه امر متعارف است بشه بخونه، انصافش هم ثابته، حقا یا قانون این مطلب ثابته. فقط اینم الکلام در این که ما با این احتمالا عقلا اختلاف باشه بینشون، فکر نمیکنم متحد باشن، اختلاف هم روی این جهت که نتیجه چیه، اباحه واقعی است یا لاحرج واقعی است، دو تا با هم فرق میکنه. الان در حوزه ما هست که در بعضی از کتاب ها آمده اباحه اختزایی و اباحه لا اختزایی. اباحه اختزایی یعنی اباحه که شارع جعل میکنه، قانون جعل. اباحه لا اختزایی یعنی قانون جعل نکرده اباحه، احکام دیگه هم جعل نکرده، شما میتونی انجام بدید. اسم این که گوشن اباحه اختزایی، یکی گوشن اباحه لا اختزایی. به ذهن من خیلی شاید تعبیر دقیق نباشه از طرف قانونی، شاید تعبیر دقیق تر، چون میدونیم ما بحث در سر الفاظ نداریم، اما فکر میکنم اون تعبیر خیلی دقیق نباشه. تعبیر دقیق نه، همین که من میگم فکر کنم با اعتبارات قانونی این تعبیر من انسجام بیشتری داره، دقت بیشتری داره. یکی اسمش رو داریم اباحه واقعی، یکی که اسمش رو داریم لاحرج واقعی. نگیم اباحه لا اختزایی، با لا اختزا دقت میکنیم، با عدم جعل اباحه در نمیاد، لاحرج یعنی میتونی انجام بدیم. این اسم روزه این لاحرج. من فکر میکنم که آتما اختیار دون خودتون کل واحد منکن سال بگیاری که کدام اصطلاح رو قبول بکنیم. بنده به نظر میاد که اصطلاح رو این بگذاریم که آیا اباحه واقعی است یا لاحرج واقعی. من فکر میکنم تعبیر به لاحرج بهتر باشه، که شما خواهیم بگیم شارع جعل، قانون جعلی نگرده. وقت در نتیجه این میشه که آیا در این سیره اوغلا، سوال اینه، در این سیره اوغلا اباحه واقعی است یا لاحرج واقعی. انصافش من تأملاتی که خودم کردم دیگه، قانون گفتم مختاری، سیره واحد و معین نمیتونیم در بیاریم، سیره قطعی روشنی که حتما اباحه مرادشون باشه یا لاحرج. و قدر متیقن لاحرجی، اگر سیره واضح قطعی روشن نشد، این قاعده کلیست. هر جا ما در قوانین و اقلایی نتوانستیم یک سیره واضح و مشخصی رو احراز بکنیم، برمیگردیم به قدر متیقن. قدر متیقن لاحرجی، انصافا قدر متیقن چه لاحرجی، یا به قول اون اباحه لاحرجی، این قدر متیقنه. اما اینکه بیاد بگه نه اباحه واقعی هم هست، این زائده. بردیم معونه زائده میخواد، اون قدر متیقن است لاحرج. و اگر یاد آقایان باشه، چون قبل از این تعطیلات بود، کل شیء مطلق حتی الفی نهی هم هر کاری مطلق در لاحرج به ذهن خودم بس که مقلایی هم هست، چون آقای خیلی لا کل شیء مطلق فهم اگر من اباحه واقعی باشه با حتی الفی مثلا فایده داره کلام بیم، نه هم داشت بیم بر لاحرج تا با اون مشکل هم. البته دیوز هست که این احتمال بیدیم که اصلا حدیث مزمون باشه، موضوع باشه، شواهدش رو عرض کرد. الان که به ما کن، پس تا اینجا یک اباحه سوم هم پیدا شد، اساس الاباحه، لیکن این در قوانین عقلایی، در جبر قانونی، بگیم یک سیره قانونی بر اینه، سیره عقلایی و اختصاص. حالا اگه ممکن در یک کشوری، در یک نظامی، در یک شهری که کوچیک باشه، بگه نه من مباحارم باید بیان کنم، این ممکنه، این عقلی نیست. اما اونی که الان متعارف اوغلاس اینه، در اصول قانون گذاری موارد الزام بیان میشه، موارد لاحرج یا اباحه رو بیان نمی کنه. و میشه از عدم بیان انسان یک لاحرج زمین داره. اینم اساس الاباحه به معنای سوم. یه اساس الاباحه دیگه داریم که خب این اساس الاباحه معنای سوم، این تو کتابهای ما کمتر بحث شده اما آمده تو اصول دو مناسبت. من عرض کردم چون وارد این بحث که مثلا فلانی مرادش اینه، فلانی مرادش اینه، اون آقا که گفته این بحث را گیریم، باید چند ماه تو این بحث بمونیم، چون من باید این بحث نمیشن. ما به جای این که بگیم فلانی مرادش اینه فلانی، ما یک مجموعی رو برداشت میکنیم، یه حالا فرض کنیم یک کسی این قائل داشته باشه، نه مجموعه احتمالات، یعنی در این طول 1400 سال 15 قرنی که از اسلام گذشته، مجموعه افکاری که مطرح شده یا محتمل مطرح بشه، ما به این صورت دستبندی میریم. حالا تو کلام اون آقا چیه، تو کلام اون دیگه خدا آقای مراجعه کنه، اون چون به نظر ما خیلی بحث مفید نیست و خیلی طولانی و خسته کننده و ثمراتش کمه، یعنی اصلا فوقش نظر این آقایی ارزش خیلی علمی نداره. پس یه اساطیر الاباحه سوم داشتیم، ریشه های این اساطیر الاباحه هم ریشه های قانونی بود و این در قانون عام بود، ربطی هم به اسلام نداشت. اسلام هم طبق همین قانون عام آمده، بگیم شریعت مقدس هم طبق همین قانون عام آمده، مگر اینکه در شریعت تصرف بشه. معنای سوم مثلا از کلمات مثل ابن حض شد در بیاد، مثلا ادهیشون ندارم. چرا؟ بذار من جواب دارم که از من نپرسی این کلام مالکیه، چون اینجا خیلی کلمات اونها خالی از ابهام نیست. دنبال قاعده میگردم،
اصلا فضای این بحث وجود نداره.
چرا؟ چون اینا یه دهی تمسک کردن که مثلا مشرع باید الزامیات رو گره به الزامیات رو، تفسیرش همینه دیگه، این تفسیرش همینه. میگم تو ابهاماتشون اجمالا هست، لکن یه کمی ابهام داره. من خیلی واضح دستبندی کردم خیالتون راحت بشه. یک، دو، بتونید تصمیم گیری بکنید، چون ما هدفمون فرد نیست که بگیم. پس یه اساطیر الاباحه اول که در کلمات قدما آمده و معتزله تکرار شده، کم کم تو اصول ما از بین رفته، این به نظر ما قابل قبول نیست. یا اگر بخوایم خیلی به قول معروف مولانا قفی صحبت کنیم، مثل شیخ طوسی که به وقت میشه، نمیتونیم وقتی قبل از ورود شرع، شرع ممکنه حلال شد ممکنه حرام شد، و اصولا اون بحث رو ما مفید نمیدونیم، بحثی نیست که مفید باشه. اساطیر الاباحه معنی دوم، این باید از ادله استنتاج بشه و صاحبان انصافا بعید نیست این مطلب که ما از ادله استنتاج میکنیم. هر عملی که نهی ازش نشده فی نفسه و به عنوان حلاله، دقت بکنید، قاعده بعید نیست این از مجموعه روایات و آیات استفاده بود، اما دلیل واحدی برش باشه نه، نسی برش باشه. لذا ممکن است بعضی بگن نه از روایت این در نمیاد. به هر حال این مطلبی است، این برمیگرده به استنباط از ادله، دلیل خاص در مورد خودش نداریم، دلیل معتبر حتی اگه اون کلش این مطلق باشه در مورد تو معتبر نیست نداره. مسئله سوم بلا
دومی مشکل عقلی نداره، مثلا خب بعضی از نهی ها هست که ممکنه ما نرسیده باشه
باشه، نه
نسی به در موضوعات
نمیده. بگیم در باب قوانین اعتبار به تنجز الان بعد توضیح شد.
شما فرمودید تاثیر مبانی تعصب سومی توی قوانین مشکل نداره، ولی این دومی خب ممکن داره، ممکن هست که ما نرسیده. اگه بگیم
ممکن دیگه بحث نیست، بگیم از ادله استظهار کردیم، این ممکن نداره.
خب یه استثناهایی هم واسه ما بیان شد.
اگر شد پس مثلا گفت در باب دماغ مثلا احتیاط میکنه، در باب خروج دماغ اموال احتیاط میکنه، لیکن به طور کلی اگر چیزی نیامد، اون وقت نیامد به این معنا به عنوان خاص و حتی به عنوان عام ذاتی مثل ضرر، اون وقت بگیم این واقعا حلاله. اون ضرر هم که غیر واضح نداره، پس بعضی از عدل اما واضح نیست که روشن نیست، استظهاری به صافی خلاف. این هم مطلب دوم. اساطیر الاباحه سوم رو، این رو انصافا قبول میکنیم، انصافا قغلایی است، لیکن مقدار نتیجهش اون لاحرجه، لاحرج واقعی هم هست نه ظاهری. این هم راجب به اساطیر الاباحه سوم. چهارم، اساطیر الاباحه چهارم، بگیم مراد از اساطیر الاباحه در موارد شکه، یعنی بزنیم به مورد سوم که گفتیم یا به عنوان ذاتی خاص یا عام یا به عنوان انتزاعی، اینم اساطیر الاباحه قائل میشه، این خودش اصل راستی، یعنی هر چیزی که مجهوله، نه به عنوان، به عنوان مجهول، نه سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن، سیگار کشیدن به عنوان مجهول چیزی نمیدونی، این مباهه. این اساطیر الاباحه مال ظرف جهل و علمه، روشن شد؟ اینم مطرحه، این خوب در کلمات اصولی مطرحه دیگه، یکی از ادله براعت اگه یادتون باشه روایت اساطیر الهل بود، و این اساطیر الهل معروف بین علمای ما هم در شک در صغرا و هم در کبرا جاری میشه، یعنی اگر شک کردیم سیگار کشیدن به عنوان کلی حرامه یا نه، اساطیر الهل و اساطیر الاباحه جاری میشه، یا اگر شک کردیم مثلا فلان چیز خارجی معین آیا حلاله یا نه، این که اصل موضوعی نشده باشه، اصل حاکم نشده، طبق قاعده حکم و اساطیر الهل میکنیم. دیگه مصرف اون اشکال نداره، تصرف در اون اشکال نداره. این هم این قوام این اساط الحلم چیه؟ این چون در ظرف جهله، این اساط الحلم، این تحلیل قانونی رو بدیم، این ظرفش ظرف جهله، دقت میکنیم؟ این سیره هم نیست. ما کراراً عرض کردیم هر جایی که در لسان دقیق ظرف جهل تصور بشه قاعدتاً باید ارجاعش به جهل برگرده، قاعدتاً اینطوره، اونجا باید ملتزم به جهل بشه، یعنی جهل وظیفه، لااقل جهل وظیفه. مثلا میگه شما سیگار کشیدن فرض کنید حکم واقعی دارید، حالا فرض کنید خداوند برای سیگار یک حکم واقعی قرار داده، شما اون حکم واقعی رو نمیدانید، خوب دقت کنید، شما نمیدانید، نیاز فرض میکنه جهل شما رو بگه، بعد میگه حالا که شما نمیدانید میتونه انجام بده. لذا عرض کردیم در باب اصول اصلا معیار ضابطه، فکر میکنم یه خیلی انشاءالله با این تأملات معیارها کاملا روشن میشه. معیار در اصول عملی این است که در لسان دلیل یا در ارتکازات اغلایی جهل عقص میشه، هر جا جهل آمد میشه اصلا، هر جا جهل نیاد میشه حکم واقعی. این ما چند بار تکرار کردیم، اگر گفت کل شیء نظیف حتی تعلم انه مقدران میشه حکم زائد، اسمش میره اساس الطلب، و توش جهل باید باشه، خواهی نه، چون فرض جهل کرده، در فرض جهل که نمیشه بگیم ما به حکم رسیدیم، حکم جدیدی رو جهل میکنه. در هر لسان دلیلی مثلا در همین کل شیء انک حلال حتی تعرف انه حرام توضیح دادیم سابقا، هفت تا احتمال دادن، یکی اینکه استصحاب باشه، یکی اینکه قاعده واقعی باشه، یکی اینکه قاعده ظاهری باشه، یکی اینکه دو تا باشه، یکی اینکه دو تا چند دو تا باشه، یکی اینکه سه تا باشه. ما اونجا توضیح دادیم که نه، کل شیء انک حلال حتی تعرف انه حرام باید یکی بیشتر نیست، اون قاعده ظاهری، اون هفت تا احتمال. تا هر حکمی این قاعده کلی در ذهنتون باشه مغیا بشه به جهل به خلاف، به علم به خلاف، این میشه قاعده اصل ظاهری، اصل عملی. هر حکمی مغیا بشه به یه قایت واقعی میشه واقعی. مثلا کل شیء مطلق حتی یره فی نهی، اگر یره یعنی شارع نهی بکنه میشه حکم واقعی. قاعده کلی مثلا یره یعنی به شما برسه، اگر موصول باشه میشه حکم ظاهری. این قاعده کلی کلا در ذهن مبارکتون باشه، قاعده کلی اینه، هر لسان دلیلی و لذا اصل، حقیقت اصل دائما فرض جهل و در اصل دائما جهل به خلاف اماره، در اماره جهل نیست. مثلا یکی اسمی میشونی در حرم بازه، خب یه بلاخره صدق یا کذب، یا اگر راست باشه بازه، اگر همشون دروغ باشه مثلا بس هست، توش جهل نیست. اگر به منم گفتن طبقه فتوه مثلا طبقه اخبار بیانه عمل میکنیم، منم نزد کردم اگه در حرم باشه مثلا صدقه بدن، طرف همون در حرم باز صدقه بدن، بعد ناشه اشتباه کرده یا دروغ گفته، خب اون دروغ گفته، صدقه عمل بیهوده بوده، کاری بوده، ثواب فی الله بوده، به اون نزد وفای به نزد حساب نمیشه. پس معیار در امارات به طور کلی و ادله و طرق به اصطلاح خودشون نظر به واقعه، و در باب اصول عملی نظر به اون ادراکات ذهنی شماست، اون صور ذهنی شما. هر وقت نظر رفت رو صور ذهنی شما میشه اصل عملی، اگر نظر رفت رو واقع میشه اماره یا قاعده. این به طور یا سیره و غرا مثلا یکی از
جهل
سامتی بله، جهل واقعا جهل و لذا دقت بفرمایید، خوب دقت کنید، ما در بحث اجزا اینو ضابطه مندش کردیم چون آقا این اختلاف دارن مثلا این بحث اجزا، گفتیم این جهل هم یا شرعی صرفه باید قالب اجزا بشیم، باید قالب حکومت بشیم، مثل کلوش این نظیر، این شرعی صرفه. شرعی صرف یعنی چه؟ یعنی اغلا و عقل به این چیز التزام ندارن، یا قاعده اغلایی نیست که اگه چیزی شک کردیم اغلا در آزان پاک باشن، چه قاعده اغلایی ما نداریم. این اسمش بداریم شرعی صرف برسن شد مادم، اگر شرعی صرف بود قاعدتا باید اجزا بشیم و حکومت قاعد بشیم. حکومت یعنی چی؟ یعنی نظر قانونی، خوب دقت بکنید، وقتی شارع آمد به شیء مشروح پاکه، یعنی لا صلاة الا به طهور، الا به طهور مثلا، لا صلاة الا به طهور، این طهوری که در صلات شرطه در صلات جمع من احرازش رو برد باید میگون برگرده. چرا؟ چون جمع که احکام رو عوض نمی کنه. این که میاد در صلات جمع براتون جمع بکن جمع می کنه. چرا جمع می کنه؟ به خاطر لا صلات جمع طهور، به خاطر لا تسلف النجس. شک میکنی این هوا پاکی آدم یه اساس و تهار توش نماز میکنی؟ اگر نماز خوندیم به اساس و تهار معنیش این که شما در نجس نماز نخوندی نمازون درست. قاعدش اینطوره. این که آقایی مناقشه میکنه توجه دقیق نشده. این تب ما اینه دستبندی کردیم. پس یک اصلی باشه و شرعی صرف باشه، باید برگردیم به حکومت به ایزان. یعنی شارع آمده تو ادله خودش تصرف کرد، تفسیر قانون میشینه دیگه. دو، این عقل اصل عقلایی باشه، اصل عقلایی باشه. اگر اصل عقلایی باشه در لسان شارع هم تصرفی توش نشود، اصلا نیامده تو لسان شرعی، این هیچ موجب اجزا نیست. مثلا اساط العدم، مثلا زید بچه داره مثلا اساط العدم جای بکنه، میگیم تا یک ماه پیش بچه داره شارع نداره. اساط العدم به معنای مقام اثبات به احراز، نه واقع، نه در واقع بچه نداره، همون صورت ذهنی خودمون. خب این در روایت کرده به اساط العدم دیگه مسئله استثابه مشکل داشته. اینجا اگر ما جاری کردیم و بعد خلاف در آمد قطعا موزی نیست، چون شارع تصرف نکردیم، اما اقلایی بوده. سه، یک اصل اقلایی باشه شارع هم توش آورده اون مطلب رو، لیکن شارع به همون نکته اقلایی رو هم مثل استصحاب، اگر بگیم مقداری که در استصحابه به همون مقداریست که در ارتکاز اقلایی اون دیگه تصرف نکرده. اینجا هم طبق قاعده باید قاعده برنامه ایزادش حکومت نیست، چون شارع به همون فهم اقلایی گفته. این میگم چون جایی گفته نشد، چون در کتاب کفایه یادتون باشه که اصال طهاره و استصحاب ما و استصحاب ها، ما بین اصال طهاره و استصحاب رو فرق گذاشتیم. در کفایه هر دو رو قاعده به ایزاد شده، آقای هر دو رو قاعده به عدم ایزاد شده. ما در اصال طهاره قاعده به ایزاد شدیم، در استصحاب قاعده به ایزاد نشدیم، چون روایات استصحاب رو به مقدار ما در عقلا گرفتیم. بله، صورت چهارم، اگر شارع همون امر عقلایی رو بیاره اصل عقلایی لکن توسعه بده یا تزریق میکنه، دقت کرده؟ یا تو یعنی یک تصرف طبق قاعده به اینجا احتمال قوی است که قاعده به ایزاد بشه، اون تصرف شرعیش مؤثره. خیلی مباحث لطیف از نظر قانونی و حقوقی و کیفیت برخورد با نصوص. پس چهار نحو ما اصل داریم که این چهار نحو به لحاظ اجزایی که این شرط رو واضح شد دیگه بعد میشیم که از بحث خارج بشیم. یک، اصل شرعی صرف باشه قاعدتا اجزاوات قاعد باشه. دو، اصل عقلایی صرف باشه که شارع اصلا در ادلهش نیامده قاعدتا عدم اجزا. سه، عقلایی باشه شارع به مقدار ما این در عقلا امضاش کرده اونم قاعدتا عدم اجزا، چون عقلاییه و شارع تصرف نکرده قاعدتا عدم اجزا. چهار، اصل عقلایی باشه شارع تصرف کرده، مثلا اساط و سیر فی فعل و غیر مذهب فی فعل نفس، اساط و سیر فی فعل نفس که قاعده اصطلاح همیش قاعد تجاوز میگه. مرحوم آقای خویی قاعد تجاوز و فراغ رو میگه چون عقلای سست هم هست، مثلا یه نامه نوشت شکر میگه خب در این نوشتن، فقط آقای خویی میگه عقلا جایی این اصل رو جایی که انسان التفات داشته باشه. توی این آشی قروشون فروشون زیاد دارن معل التفات معل مشهور علما و سعیم به شما همینه التفات شرح نیست. اگر ما این قبول کنیم خود دقت بکنیم اصالت و قاعده تجاوز در مقدار عقلایی معنی التفاته، لیکن در روایت اوسر از التفاته، چه التفات باشه نمه این مقدار اوسر شد. اگر اوسر شد قائل به ایزان بشه. پس اون نقطه فنی هم فکر میکنم چون باید ولذا در باب فرض کنم مثلا همین روایت بلا قدرکت، این بلا قدرکت معناش این لا صلات الا برکوع رو درست میکنه، این باید ناظر بهون باشه. چون اگر بنا به این گوشیم که اوغلا مثلا قبول میکنن که شما در نماز برید در جایی که التفات باشه، شارع با عدم التفات هم گفت بلا قدره کرد، اون رکوعی که من گفتم احراز کردی انجام بدید، قاعدتا باید اینطور باشه، یعنی قاعدتا باید قاعده به ایزا بشه. اون نکات فنی روشن شد. و مراد ما از اجزا یعنی ملاحظه نصوص و ادله و مقابله اینها، چون یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهم در فقه از اول تا حالا همین بوده، نسبت بین این نصوص و ادله رو حساب کردن، نسبت بین. پس معنای چهارم، بله وقتم تمام شد، معنای چهارم اصالت الاباحه عبارت از حکم ظاهری اصل عملی، و این معناش این است که بیاییم ما یک حکمی رو قرار بدیم به عنوان اباحه برای اشیاء به عنوان انتزاعی عام، اینم تحلیل قانونی است. پس نمیگیم سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حرام و پیدام نکردیم به عنوان ضرر حرام، اما به این عنوان انتزاعی عام سیگار کشیدن مرا مجبور، این حلال مباح. اما توضیحات کافی عرض کردیم، انصافا با اینکه روایت اساطیر الهی خیلی معروفه، اگر بخوایم مناقشه داره تمامش مناقشه سندی داره، یک دانه از اون روایت اساطیر الهی خالی از مناقشه سندی نیست و همشون مشکل سندی دارن و تمامش هم در شبهات موضوعی هم به خلاف اون چیزی که متصور معروفه، ما در شبهات حکمی روایت اساطیر الهی نداریم، تمام در شبهات موضوعی هم و در شبهات حکمی نداریم. لکه اگر ما قائل شدیم که سیگار کشیدن به عنوان ذاتیش حلاله، دیگه اساطیر الهی می‌خوایم این توضیح رو بدیم. اگر قائل شدیم که از روایات در میاریم سیگار کشیدن به ماهو سیگار کشیدن جایزه، دیگه می‌خوایم اساطیر الهی جایی بکنیم در شبه حکمیه، چون اون مرحله سومه، مرحله اول به عنوان خاص، بعد به عنوان عام، بعد به عنوان انتزاعی، اون مرحله سومه. اگر تو مرحله اول قائل شدیم دیگه قاعدتا تو مرحله سوم نیازی به اساطیر الهی نداریم تو شبهات حکمیه، اگر قائل شدیم. پس بنابراین تا اینجا ما چهار تا اساطیر الهی رو ذکر کردیم، البته اونی که مناسب با اساطیر برائت چهارمه. عده‌ای از علما اول رو به اساطیر احتیاط کشیدن که توضیحاتش داریم و روشن شد که انصافا اساطیر الهی در شبهات موضوعی قطعا روایتش نسبتا زیاد با خط نظر از مناقشه قابل قبوله. اصالت الحل اگر ما اون قاعده حل قبول نکردیم، انصافا فعلا دلیل روشنی نداریم مگر همین سیره بین عقلا و سیره بین متشرعه، دلیل لفظی نداریم، دلیل لفظی که میگه اباحه تمام اونها در شبهات موضوعی. این راجع به این بحث باز هنوز تا چمه داره، انشاءالله بعد اصال